لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از طرق و امارات مطرح در فقه عبارت است از شیاع. که عمدتاً فقها در مواردی محدود اون رو حجت قلمداد کردن. و احیاناً از اون تعبیر به استفاضه هم کردن. در قبال تواتر، چرا که تواتر خبر مفید علم به واسطه تعدد مخبر، ولی استفاضه و شیاع مبلغش حصول علم نیست، بلکه از ظن و گمان تجاوز نمی کنه. ولذا چون به علم در ناحیه حصول قوت احتمال نمی رسه، حجیتش ذاتی نخواهد بود، بلکه نیازمند جعل و اعتباره. گو این که اگر بنا بشه منظور از شیاع کثرت خبری باشه که حتی مفید علمم اگر باشه، ملازمه با اعتبار در تمام موارد نیست، چون حجیت علم و ذاتی بودن اون در مواردی است که علم اعتبارش به منات طریقیت باشه. در مواردی که اعتبار علم به نحو موضوعی هم فرض بشه، باز اعتبار علم نیاز به جعل حجیت داره و حجیتش ذاتی نیست. مثلا علم فقیه برای خود او حجت ذاتیه، اما اعتبار علم او برای عامی و تأثیر اون در حجیت فتوای او برای عامی و غیر مجتهد منوط به اعتبار شارعه. به صرف این که فقیه علم به قضیه داره، نتیجه اون حجیت برای همگان نیست. علم برای عالم، اون جایی که علم طریق حجته، اما نسبت به غیر عالم علم عالم حجیتش نیاز به جهل داره. به همین نکته است که نفوذ قضا موقوف بر جعل شارعه و علم قاضی ملازمه با مشروعیت قضاء او نیست، و لذا در فقه مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش مورد بحثه، که اگرم قائل به اعتبار علم قاضی بشویم و مشروعیت قضا را منوط به بینه و یمین و دیگر موازین مذکور در باب قضا ندانیم و علم قاضی را هم جزء موازین به حساب بیاوریم، در حقیقت این از باب دلیل بر مشروعیت، مثل مشروعیت قضاء به بینه و دیگر موازینه که قاضی علم به مؤدای بینه و مورد یمین نداره، ولی طبق حجت بر مشروعیت قضاء به این موازین حکم او نافذه. مسئله شیاع هم اگرچه برای شخص مفید علم باشه، برای او حجت در امور مربوط به واقع، اما نسبت به اموری که علم در موضوع حکم اخذ شده اعتبار شیاع تابع اطلاق دلیل اعتبار علم و نیازمند به جعل حجیت. و به همین نکته است که در بحث شهادت یکی از وجوه مشروعیت شهادت، شهادت بر اساس شیاع مطرحه. معروف اینه که شهادت مبنی بر علم مشروعه، یعنی مستند شاهد باید علم باشه، بلکه بالاتر، شاید قول قابل توجهی این باشه که باید علم شاهد هم مستند به حس باشه، و معمولا هم حس رو مستند معین و محدود به سماع و ابصار و رؤیت عنوان می کند. ولی در قبال این که مستند شاهد علم یا علم حسی باشه، گفته شده که شهادت بر اساس شیاع یا استفاضه هم مشروعه. گیرم شیاع مفید علم فرض بشه، اگر مفید علم نبود که روشن توقف جواز شهادت بر اساس شیاع نیازمند دلیل بر مشروعیت شهادت به صرف اطلاع بر شیاعه، ولی اگر استفاضه و شیاع هم فرض بشه مفید علم جواز شهادت بر اساس اون نیاز به دلیل داره، و اینگونه نیست که جواز شهادت ذاتی باشه در فرض علم شاهد، چون علم شاهد این در حقیقت از قبیل علم موضوعی است، یعنی از قبیل مواردی است که علم جنبه طریقیت صرف نداره. علم نسبت به خود عالم طریقیت صرف داره، اما اونجایی که علم عالم و از این قبیل علم شاهد موضوع حجیت برای دیگری قرار میگیره نه بر خود عالم و خود شاهد، حجیت این گونه علم که ذاتی نیست، چون علم کاشفیتش برای خود عالم ذاتیه و قابل اغماز نیست و گفته میشه حجیتش ذاتیه به این نکته. و اما کاشفیت علم شخصی برای شخصی دیگر، این نیاز به دلیل داره، ولذا حجیت خبر ولو مخبر قاطع بر سامع خبر نیازمند به دلیله. بله، مسئله این که ممکنه مخبر کذب مخبری هم داشته باشه، این موجب میشه که حتی علم مخبر هم مشکوک باشه، ولی اونجایی که فرض شد که مخبر تعمد کذب از ناحیه مخبر درش نیست، اگر خبرش مطابق با واقع نباشه از باب سهو و خطای اوست و او جهل مرکب داره به اون قضیه. خب خبر او برای سامع حجت نیست، هرچند که خود مخبر قاطع و جازم باشه. ولذا ما در حجیت خبر برای سامع خبر نیاز به دلیل اعتبار داریم از دو جهت، یکی این که اصلا ممکنه صادق در قول نباشه، به این معنا که ان عقیدتن خبر نمیده بلکه با توجه به کذب خبر میده، منتها وثاقت او منشأ این میشه که بنای عقلا و بنای شارع بر پذیرش خبر او باشه، یعنی تعبد. و جهت دیگر این که با فرض عدم تعمد کذب هم فوقش اینه که مخبر جازمه، اما جزم او جزم برای سامع نیست و حجیت جزم مخبر نهایت برای خودش ذاتیه نه برای دیگری. بحث اعتبار شیاع به اعتبار اینکه یک عنوانی مستقل محسوب میشه در کلمات فقها به عنوان یک قاعده فقهی مورد توجه قرار گرفته، ولی معمولا مثل دیگر قواعد فقهی بحث خاص در کتب معد برای قواعد فقهیه بهش پرداخته نشده، مگر در حد یک اختصاراتی و اشاراتی، و به برخی از بزرگان هم نسبت میدن تألیف برخی از رسائل رو در رابطه با این قاعده. از جمله به رساله ای از مرحوم کرکی در این مجال اشاره میشه و یکی دو مورد دیگه هم نقل شد، ولو من رساله مطبوع و چاپ شده ای در این مجال برخورد نکردم. شاید اینها هم اونچه به مرحوم کرکی نسبت داده شده از برخی از رسائل در این مجال شاید مخطوط باشه و هنوز چاپ هم نشده باشه، ولی به هر حال گفته میشه. مسئله حجیت شیا در ابواب مختلفی از فقه مطرحه، به مناسبت مسائل متفرق در ابواب فقه عنوان میشه مسئله حجیت شیا اونها، و به مناسبت متعرض عدم اختصاص یا اختصاص اون به برخی از ابواب عنوان میشه. و از جمله مواردی که عنوان میشه بحث شیاع در باب قضا و در باب شهادات، هر دو عنوان میشه. در باب قضا به این اعتبار که آیا شاهد که بخواد برای قاضی اداء شهادت بکنه آیا مستند به شیاع شهادت او مسموعه و اینکه قاضی حکم بر اساس شهادت شاهد مستند به شیاع حق داره بکنه، همان گونه که بر اساس بینه حق داره قضاوت کنه. این یک. و در مسئله ثبوت عدالت شاهد که آیا قاضی با فرض شهادت شاهد ولو مستند به رؤیت و سماع و وجوه حسی و مفید علم، آیا با فرض این که شرط نفوذ، شرط مشروعیت و پذیرش شهادت عدالت شاهده، اگر عدالت شاهد بر اساس شیاع ثابت بشه آیا قاضی شهادت شاهد رو میپذیره؟ به این معنا که شیاع بر عدالت حجت بر قاضیه، که خودش عنوانی داره در برخی از کلمات اصحاب، بالخصوص مسئله شیاع بر عدالت به عنوان طریقی از طرق ثبوت عدالت، مثل علم و مثل بینه و دیگر اماراتی که مطرح میشه بر اعتبار عدالت و دیگر موضوعات عنوان پیدا کرده در کتب اصحاب. مخصوصاً در باب عدالت وجوهی برای طرق و امارات بر عدالت مطرحه که ما هم به تفصیلی به مناسبت بحث عدالت به اونها پرداختیم. غیر از اون طرق معهود و متعارفی که در سرتاسر فقه مطرح میشه، بحث مثلا بینه، بحث خبر ثقه واحد و مانند اینها، یکی از اموری که به عنوان اماره در باب عدالت بهش در کلمات عده‌ای از کلمات اشاره شده، بحث شیاعه. شاید هم قبول نداشته باشند، بعید نیست که ظاهر کلام جمعی عدم اعتبار شیاع بر عدالت باشه، ولذا این طوری که معهودم هست در بعضی از کلمات اعتبار شیاع در بعضی از کلمات مقید به علم شده، شیاع مفید علم. یعنی اگر مثلا عدالت شاهد شیاعش به گونه ای باشه که برای قاضی علم‌آور باشه، در این صورت که شیاع معتبره. و معنای این عبارت اینه که شیاع فی حد نفسه اعتبار نداره، اینکه اگر شیاع موجب علم باشه دیگه شیاع موضوعیتی نداره، هر آنچه مفید علم باشه حجت، میخواد شیاع باشه یا غیر شیاع. این که فقیهی اعتبار شیاع بر عدالت شاهد رو مقید به حصول علم بکنه، این معناش اینه که شیاع به خودی خود اعتبار نداره و تعبیر به شیاع ذیل امارات بر عدالت از باب مجارات در تعبیر فقط، در حالی که این قائل اون رو اماره معتبره نمیدانه. که ما به مناسبت بحث عدالت عرض کردم عده‌ای از امارات رو عنوان کردیم در بحث شهادات که شاید خیلی متعارفه در فقه نباشه ولی مستفاده از ادله هست، ضمن این که برخی از کلمات بزرگان هم اعتراف حداقل به برخی از این امارات درش هست. و مستند ما عده‌ای از نصوص معتبره از قبیل صحیحه ابن ابی عفور و معتبره سماعه و غیر این دو از روایاتی که در باب عدالت شاهد عنوان شده، با برداشتی که ما از اون روایات داشتیم و عمدتاً هم یکی از مدارکمون روایت ابن ابی عفور بود که این روایت ابن ابی عفور مثل دیگر روایات گفتیم اصلا برخلاف اون چه معمول گفته شده که مفادش بیان حقیقت عدالته، گفتیم اصلا ما عموماً روایتی که در صدد بیان مفهوم عدالته عموماً نداریم، اون چه از روایات استفاده میشه مفروغیت مفهوم عدالته و این روایات عمدتاً در صدد بیان طریق بر احراز عدالته. و رضا در صحیحه ابن ابی عفورم آمده بود بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، که اصلا سؤال ابن ابی عفور در شروع روایت از طریق احراز عدالت، به ما تعرف، نه به ما یکون الرجل عدلا لتقبل و ترد شهادته بین المسلمین، به ما تعرف عدالت الرجل. به هر حال تفصیل این بحث در جای خودش و ما بحث رو به نحو مستقصا متعرض شدیم. نه فقط در روایت ابن ابی عفور طریقیت برای جمله از امور را از غیر این روایت هم استفاده کردیم. اون چه الان در صددش هستیم بحث اعتبار شیاع و عدم اعتبار اونه که به مناسبت همین روایت ابن ابی عفور که در باب عدالت در باب قضا و غیر قضا مطرحه، باز به همین مناسبت بحثش داره دنبال میشه که گفته شده حتی این روایت، روایت ابن ابی عفور جزء ادله اعتبار شیاع بالخصوص در بحث عدالت، عدالت شاهد که حالا هست یا نیست انشاءالله در ذیل ادله مسئله، ادله اعتبار شیاع به تفصیل اون انشاءالله میپردازیم. فعلا عنوان بحث پس بنابراین شیاع و حجیت شیاعه. طبیعیه که قبل از ورود به ادله حجیت و اعتبار شیاع اولا باید موضوع بحث منقح بشه که شیاع مفهوماً به چه معناست، که ما میخواییم بگیم آیا معتبره یا معتبر نیست، منظور از شیاع چیه. آیا شیاع به معنای همون استفاضه است یا با استفاضه تفاوتی داره؟ با تواتر تفاوتش چیه؟ و حقیقت شیاع همینه که خبری از دیگری به صورت متعدد از دیگران شنیده بشه، به هر گونه باشه خبر اونها، ولو خبر اونها مبتنی بر جزم نباشه. خلاصه مفهوم شیاع به عنوان یک عنوانی که گفته میشه احتمال داره که از برخی از ادله حجیت و اعتبار اون استفاده بشه، ولذا مفهوم لغوی اون در حقیقت باید منقح بشه، مصطلح لغوی در شیاع و مفهوم لغوی شیاع باید معلوم بشه، چون این کلمه مثل دیگر کلمات چنانچه موضوع حکم کلام شارع قرار بگیره، ملاک در تعیین مفهوم و مفادش همون معنای لغویه. هر آنچه لغتاً از کلمه فهمیده میشه و وضع لغوی اقتضای اون مفهوم رو داره، میزان در تشخیص مراد شارع از کلمات مستعمل در استعمالات شارع همون مفهوم لغویه، به همان دلیل عامی که در دیگر موارد هم مطرحه و اون اصلاح مقامی و این که شارع اصطلاح خاصی در لغات نداره، بلکه مصطلح شارع همان مصطلح لغوی و مفاهیم لغوی است. و اگر شارع در استعمالش مفاد متفاوتی از معنای لغوی منظورش باشه، نیاز به تعیین داره. و از اونجا که شارع متعرض تعیین اون نشده و سکوت کرده از تعیین مفهوم و متعرض حکم مبنی بر فراغ از اون موضوع رو عنوان میکنه، معلوم میشه شارع منظوری متفاوت از مفهوم لغوی متعین نداره، و الا منتهی میشه به اجمال. اگر شارع مقصود خاصی داشته باشه متفاوت از معنای لغوی، چون بیان نکرده میشه مجمل، و اجمال خلاف اصله. البته این بیان، حالا به مناسبت عرض بکنم، این بیان در حقیقت بیان دلالت کلمات و الفاظ مستعمل در کلام شارع به عنوان اطلاق لفظی بیش از گمان رو افاده نمی کنه، ولیکن تقریب دلالت کلمات شارع بر مفاهیم لغویه بر اساس اطلاق مقامی مفید قطع به منظور شارعه. یعنی در حقیقت دو تقریب بر حمل کلمات شارع و الفاظ مستعمل در کلمات شارع بر مفهوم لغوی، دو تقریب وجود داره. یک تقریب بحث اصالت الاطلاق که نتیجهش بیش از ظن به مراد شارع نیست، چرا که مبنی بر اصل عدم اجماله که یکی از مقدمات حکمت اصل بیان و عدم اجمال، و این که شارع مقصود خودش رو به همین کلام داره تبیین میکنه که اگر به کلام منفصل دیگری شارع بخواد مقصود خودش رو تکمیل بکنه، این خلاف اصله، خلاف قطع نیست، خلاف اصله، خلاف یقین نیست که بگیم یقینا شارع مقصودش رو با این کلام تبیین کرده. نه، میتونه شارع به قرینه منفصلی مقصود خودش رو تکمیل کنه، و اینکه فرض کنه که اون اصل کلام او در مقام اهمال از تفصیل بوده، ولذا رفع اهمال به اطلاق، این بر اساس اطلاق لفظی و مقدمات حکمت. بیان دوم در تبیین مقصود شارع و تعیین اون در مفهوم لغوی اطلاق مقامی است که در کلمات برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک و غیر ایشان صریحا هم عنوان شده، با اون اینه که شارع این الفاظی که در کلامش استعمال شده به اطلاق مقامی حمله بر مفاهیم و معانی لغویه میشه، چرا که شارع اگر مقصود او غیر این مفاهیم لغویه بود، هر آینه بیان میکرد، چون در صدد بیان مقاصدش هست، در حالی که به هیچ بیانی حتی منفصل شارع نسبت به استعمالات خودش تعیین مفهومی متفاوت از مفهوم لغوی نشده در کلماتش. و بر اساس اطلاق مقامی گفته میشه، پس جزمن منظور شارع مفاهیم لغوی است. فرق بین این تقریب و تقریب قبل اینه که در این تقریب از عدم صدور بیان منفصل در تعیین معنای استعمالی شارع متفاوت از معنای لغوی، از عدم صدور بیان منفصل کمک گرفته میشه. و این عدم صدور بیان منفصل علاوه بر البته بر بیان متصل، عدم صدور بیان منفصل مبنی بر قطعه، نه عدم علم به بیان منفصل، علم به عدم بیان منفصل. ملازمه با اینه که شارع مقصود خودش رو با این الفاظ و بدون ضم بیانی ولو منفصل تفهیم کرده. و به ما این که متفاوت از معنای لغوی چیزی رو تعیین نکرده، پس به یقین منظور او همین معانی لغوی است. ولذا این اطلاق مقامی مفید جزم به مقصود شارعه، در حالی که با اون تقریب قبل جزم اثبات نمی شد. فوقش مبنی بر مقدمه حکمت که اصالت البیان و اصل عدم اجماله، مقصود شارع بر اساس ظهور تعیین می شد. و کیف کان، پس بنابراین شیا مثل دیگر کلمات مستعمل در کلمات شارع بر اساس معنای لغوی باید تفسیر بشه. و ما در جای خودش اینم مطرح کردیم که اصلا معهودمون نیست که شارع حتی در یک مورد اصطلاحی خاص و متفاوت از مفاهیم لغویه داشته باشه. این که حالا جز در یه مورد که گفته بودیم قضیه شفعه، که شاید این شفعه مصطلح شرعی باشه، چون در عرف شفعه‌ای وجود نداره، معهود نیست. اختیار اخذ به شفعه در بنای عقلا خیلی معهود و متعارف هم نیست و بعید نیست این از ابداعات شارع باشه، اخذ به شفعه. و رضا گفتیم شاید کلمه شفعه از ابداعات و اصطلاحات شارع باشه، ولی از اون که بگذره، الفاظ عبادات، اینی که گفته میشه در برخی از کلمات بحث از حقیقت شرعیه، قطعا الفاظ عبادات حقیقت شرعیه ای نداره. این الفاظ صلات و صوم و زکات و اینها سابق بر شارع در کلمات اهل کتاب، عرب اهل کتاب وجود داشته، بلکه با همین خصوصیات که در شرع ما هست و قریبه به اینها وجود داشته، حالا با تفاوتی در برخی از خصوصیات، ولی صلات، همین صلات، رکوع و سجود، حالا اونا صلاتشون با قرائت قرآن و مشتمل بر حمد و سوره فرزند نبوده، با یک کیفیت دیگری یا اقوال دیگری صومشون همین امساک، حالا با احکام با خصوصیاتی و همچنین اینا در کلمات عرب در صدر اسلام اینا وجود داشته. منتها شارع در اسلام با یه خصوصیات متفاوتی فرزن اون عبادات رو به لحاظ تعداد رکعات یا خصوصیات دیگر در اسلام تشریع کرده، و الا در عرب، عرب جاهلی و اهل کتاب عرب از یهود و نصارا که در جزیره العرب وجود داشتن، اینا وجود داشته، و لذا قول به حقیقت شرعیه در مثل حتی این موارد خیالی بیش نیست. ولی علی تقدیرن در مواردی مثل کلمه شیا حتما شارع اصطلاح خاصی نداره و حقیقت شرعیهی درش وجود نداره. بر این اساس فهم معنای لغوی اون به دقت بر ما موضوعیت داره، تا این که به تبع اون وضعیت حکمش بخواد بحث بشه، و لذا در جلسه بعد انشالله اون مفهوم لغوی این شیا و معناش مورد بررسی قرار میگیره و کلمات اهل لغت و کلمات فقهام در این مجال مورد توجهه، و انشالله بحث رو بعد به دنبال اون در مباحث مربوط به حجیت اون هم در کلمات فقها و در ابواب مختلف فقه و هم به حسب ادله دنبال خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.